سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری صبحگاهی من آرش همایون و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. امید روز خوش را آغاز کرده باشید. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز می‌کنیم. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که بیش از 20,000 مهاجر افغان طی 2 هفته گذشته از ایران اخراج شدند. این وزارت گفته که صرف روز چهارشنبه 25 می بیش از 3,500 مهاجر افغان از سرحد نیمروز به افغانستان بازگشتند که بیش از 2,500 تن آنها به گونه اجباری اخراج شدند. امیر حسین عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران اخیراً گفته بود که بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان حدود 1 میلیون تن از این کشور به ایران مهاجر شدند. سازمان صحی جهان یا WHO میگوید که راه اندازی کمپاین سراسری تطبیق واکسن کرونا در افغانستان برای ماه جون یعنی ماه آینده میلادی پلان شده. WHO در توییتر روز پنجشنبه گفت که این کمپاین 34 ولایت افغانستان را زیر پوشش قرار میدهد. با گفته WHO در جریان کمپاین 5 میلیون تن بالاتر از سن 18 سال واکسن کرونا دریافت خواهند کرد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان قبلا گفته بود که حدود 8 میلیون تن در افغانستان واکسن شدند. اجیت دوال مشاور امنیت ملی هند میگوید به دنبال خروج نیروهای بین المللی از افغانستان اسلحه زیادی از نیروهای آمریکایی به جا مانده و به دست تروریستان افتادند که به گفته او تهدیدی به کشورهای همسایه است. او این سخن را در دیدار با علی شمخانی منشی شورای عالی امنیت ایران گفته است. آنها در حاشیه اجلاس امنیتی منطقه‌ای در مورد افغانستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان ملاقات کردند. اجیت دوال وضعیت افغانستان را نگران کننده خوانده و روی ایجاد حکومت همشمول در این کشور تاکید کرده است. نمایشگاه تولیدات و تکنولوژی چین دیروز در کابل افتتاح شد. در این نمایشگاه بایسکل‌ها، موتورسایکل‌ها، بخاری‌های گازی و برقی، موتور آفتابی، بیتری، یخچال، وسایل زراعتی و ورزشی، کمره‌های امنیتی و سایر وسایل الکترونیک به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه امروز و فردا هم باز خواهد بود. یک افغان به اتهام انتقال غیرقانونی ادویه در میدان هوایی دهلی جدید پایتخت هند دستگیر شد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های هندی، این افغان شام چهارشنبه هنگام دستگیر شد که می‌خواست یک مقدار ادویه به ارزش بیش از 6 میلیون روپیه هندی را از دهلی به کابل انتقال دهد. مقام‌ها گفتند که ادویه کشف شده برای درمان تومور مغزی استفاده می‌شود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه سیاست اداره رئیس جمهور جو بایدن را در مورد چین بیان کرد. بلینکن در واشنگتن گفت در حالی که ایالات متحده آمریکا جنگ روسیه در اوکراین را فوری ترین تهدید برای ثبات بین المللی می داند، اداره بایدن معتقد است که چین خطر بزرگتری را ایجاد می کند. او افزود که سرمایه گذاری ها در زیربناها و تکنولوژی داخلی آمریکا، افزایش ارتباطات دیپلماتیک با کشورهای آسیب پذیر شامل عناصر کلیدی این سیاست است. سفارت چین در واشنگتن به اظهارات بلینکن واکنش فوری نشان نداده. دیمیترو کولیبا وزیر امور خارجه اوکراین میگوید که وضعیت نظامی در شرق آن کشور بدتر از آن است که مردم میگویند. کولیبا در یک برنامه زنده پرسش و پاسخ با کاربران تویتر دیروز همچنان گفت که کشورش اکنون برای مبارزه مؤثر با روسیه به اسلحه سنگین نیاز دارد. از سوی دیگر هانا مالیار معاون وزیر دفاع اوکراین در نشست خبری گفته که جنگ ها در شرق آن کشور خیلی شدیدتر شده. از تهاجم روسیه بر اوکراین که 24 فوریه آغاز شد بیش از 3 ماه می گذرد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 15. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 15. قندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 20. مزار شریف نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 21. و سرانجام جلال آباد نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 25 درجه پیش بینی شده است.
در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که سازمان ملل متحد میگوید بحران گرسنگی در افغانستان نسبت به هر زمان دیگر شدیدتر شده.
The humanitarian and economic crisis is very concerning.
حکومت طالبان برای افزایش عایدات سکتور معدن صادرات زغال سنگ را با پاکستان افزایش داده. بازتاب مسائل افغانستان را در تازه‌ترین گزارش‌های رسانه‌های جهان هم مرور کرده‌ایم.
روزنامه واشنگتن پست با گشت و گذار ماموران اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در کابل پایتخت افغانستان توجه کرده است.
استفاده از داروهای گیاهی در هرات افزایش یافته.
یک سردرده، یک نگمی که از میدینه، یک از گردینه، یک از مثلا از خواهینه، این هر کدوم اینا مختلف هم.
از پیام های شما
نیروهای پلیس ملی و اردوی ملی که در آزدگیت بودن تعدادشان معروف و معروف هستن و یک لغمنان خود احتیاج هستن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به گزارش هایی که برایتان آماده نشر داریم. سازمان ملل متحد میگوید بحران گرسنگی در افغانستان نسبت به هر زمان دیگر شدیدتر شده و بیش از نصف جمعیت این کشور نمیتوانند سه وقت غذا بخورند. وضعیت اقتصادی در افغانستان پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان بسیار خراب شده. جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروغ.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که بیش از نیمی از نفوس افغانستان به کمک‌های بشردوستانه وابستند. این نهاد روز پنجشنبه در توییت بار دیگر به بحران اقتصادی و گرسنگی فزاینده در افغانستان اشاره کرده است. به گفته UNHCR از هر دو نفر در افغانستان یک نفر نمی‌داند که غذای وعده غذایی بعدی خود را چگونه پیدا کند. پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، میزان فقر در این کشور خیلی افزایش یافته است. برنامه جهانی غذا WFP قبلا گفته بود که 97% جمعیت افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که مردم افغانستان را نمیتوان پشت سر گذاشت. در همین حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، دیروز در پایان سفرش به این کشور گفت در کنار وضعیت حقوق بشری در افغانستان، بحران اقتصادی نیز نگران کننده است.
بحران انسانی و اقتصادی بسیار نگران کننده است. من از جامعه جهانی می خواهم که به حمایت‌های بشردوستانه ادامه دهد و اطمینان حاصل کند که اجرای تحریم‌های قابل اجرا مانع اساسی در برابر عرضه خدمات عمومی ضروری ایجاد نمی کند.
سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی درباره وضعیت ناگوار بشری در افغانستان پیوسته ابراز نگرانی کردند. این سازمان به هدف جلوگیری از فاجعه انسانی در افغانستان در ماه جنوری خواستار کمک بیش از 4 میلیارد دلار شده بود.
خبر اول خبر ورها خوا
ازادی رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلومات سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
امروز هم شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان میزبان نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه در مورد افغانستان است. در این نشست در کنار سایر موضوعات در مورد وضعیت حقوق زنان و نیاز به حکومت همشمول در افغانستان بحث می شود. مشاوران امنیت ملی کشورهای همسایه افغانستان در این نشست اشتراک داشتند. پیش از این هم نشست های با حضور نمایندگان کشورها و سازمان های بین المللی در مورد افغانستان در کشورهای مختلف دایر شده بود، اما تأثیر چندان بر وضعیت افغانستان نداشته. در این مورد صحبت داشتم با مرزا نبی خالقزاد، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، و نخست از او در مورد این نشست پرسیده بودم.
این نشست متوجه این است که در افغانستان چی میگذرد و نظر کارشناسان امنیتی منطقه داخلی تاجیکستان و بیرون از روسیه و از کشورهای دیگر شرکت دارند.
آقای میرزانبی، در این نشست روی نگرانی‌های امنیتی کشورهای منطقه صحبت خواهد شد و طوری که دیده میشه هم با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان روابط تاجیکستان با حکومت طالبان با تنش‌های مواجه بود. نگرانی اساسی تاجیکستان از افغانستان و از حکومت طالبان چی است؟
ببینید، بارها حکومت تاجیکستان حتی از روزی که نخستینی که طالبان به کابل پایشون گذاشتند و حکومت گرفتند، تاجیکستان اون رو اعتراف نکرد طالبان رو و تا حال حاضر در اون مفخی است و نگرانی تاجیکستان بیشتر از این است که در اون طرف مرز آن سوی آمو نیروهایی هستند که از حساب تاجیکا اونجا سازمان داده شدند و تحت تابعیت طالبان هستند و تاجیکستان به این نظر است که هر لحظه اونا میتونن مرز خراب کنند و به تاجیکستان ضرر یا که یک چیزای پیش بیارن.
طوری که در برخی گزارش ها گفته می شود، اخیراً طالبا یکی از قماندانهایی را که در شمال افغانستان در ولایت بدخشان مقرر کردند و این قماندان بر برخی ولسوالی های شمال افغانستان کنترل دارد، کسی به نام مهدی ارسلان است که گفته میشه یکی از اعضای برجسته گروه جماعت الانصار تاجیکستان است. لطفا در این مورد بگویید.
ببینید، اسم این مهدی ارسلان واقعا شهروند تاجیکستان است و در پاسپورت نام اون محمد شریفوف است. متوجه هستید؟ شریفوف است و اون در سازمان انصار الله که گفتید در رهبری اون را بر دوش دارد و اون تحت تابعیت طالبان است و هر امر و دستوری که از طرف طالبان باشد اون انجام میده و اخیراً در آخرهای سال گذشته این ارسلان رو آوردن در مرز تاجیکستان، اون طرف بدخشان، اینجاها جایگیر کردن و این بیشتر حکومت تایسا رو باز هم نگران‌تر کرد که اون میتونه از بس که با مناطق تایسا آشنایی دارد و در گذشته از داخل تایسا با اون طرف رفت آشنایی دارد و میتونه هر خرابکاری‌های پیش بیارد. از این رو تایسا در رسانه‌های رسمیش در رابطه با این اظهار نظر کرد و از طالبان می‌خواست که این رو خلع سلاح کنند، ولی طالب حاضر درباره این خبر دقیق هنوز در دست نیست.
آقای میرزانبی، اخیراً سرحدات افغانستان و تاجیکستان شاهد برخوردها و تیراندازی هایی بود که در اکثر موارد مسئولیت ایران هم گروه دولت اسلامی موسوم به داعش به عهده گرفت.
واقعا هم این ماه می هفتم می این حادثه رخ داده بود و تمام رسانه ها در رابطه به این و حتی اون نقطه هایی که این تیرها اونجا افتادن اونها را با شاهدان عینی خبر دادن، ولی مقامات تاجیکستان به طور رسمی در یک اظهارات در نشریه خودش گفت که این عمدن نبوده است، این بار اول نیست. در سال 2017، در سال 2020 همین گونه تیرکشایی از طرف طالبان و داعش و دیگر به خاک تاجیکستان زده شده بود، اما بازم مقام تاجیکستان همون یک مفکر رو میگفتن که یعنی طالبان عمدن یا این نیروها عمدن به خاک تاجیکستان تیر نزدند. ولی با این وجود اون چیزی که تاجیکستان رو بیشتر و بیشتر نگران میکنه تنها این است که این گروهی که ما قبلا شما ذکر کردید ارسلان و در اون سازمان انصار الله بیشتر نگران میکند که میتونه هر لحظه به خاک تاجیکستان درآید و یگان خرابکاری انجام دهد.
صحبت مرزانبی خالقزاد، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را در مورد نشست مشاوران امنیتی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شنیدید.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حکومت طالبان برای افزایش عایدات سکتور معدن صادرات زغال سنگ را به پاکستان افزایش داده. یک مقام پاکستانی که از افشای نامش خودداری کرده به خبرگزاری رویترز گفته ممکن تا 500 هزار تن زغال سنگ ماهانه از افغانستان به پاکستان وارد شود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان صادرات زغال سنگ را به پاکستان افزایش داده است. خبرگزاری رویترز در گزارش میگوید که طالبان تلاش میکنند در نبود منابع مالی خارجی درآمد بیشتر از سکتور معادن به دست آورند. این اقدام در حال انجام می شود که نرخ جهانی زغال سنگ پس از آن که اندونزیا بزرگترین صادرکننده از زغال سنگ در اوایل سال 2022 ممنوعیت بر صادرات آن را وضع کرد به طور بی سابقه بالا رفت. قیمت زغال سنگ پس از تهاجم روسیه به اوکراین دیگر هم رو به افزایش است. هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است و به گزارش رویترز طالبان برای بقای خود از منابع طبیعی افغانستان استفاده می کنند. احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه طالبان به این خبرگزاری گفته است که
صادرات زغال سنگ به این دلیل افزایش یافته است که زمینه را برای تاجران فراهم کردند. با گفته او، حکومت طالبان حدود 3 میلیارد افغانی معادل بیش از 33 میلیون دلار عواید گمرکی جمع آوری کرده و طی 6 ماه گذشته اضافه از 16 میلیارد افغانی از صادرات زغال سنگ درآمد داشته است. حقمل همچنان تایید کرد که مالیات بر صادرات زغال سنگ در هفته گذشته از 20% به 30% افزایش یافت. طالبان اولین بودجه سالانه شان را در اوایل ماه جاری اعلام کردند و گفتند که این بودجه بدون وابستگی خارجی از درآمدهای داخلی فراهم می شود. این در حال است که با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و قطع کمک های خارجی، مشکلات اقتصادی در این کشور به طور قابل توجه تشدید یافته است.
در ساعت درسی این هفته، روز شنبه جغرافیای صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم. روز یک شنبه مضمون تاریخ برای صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم. روز دوشنبه مضمون کیمیا برای صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم. و روز سه‌شنبه مضمون بیولوژی برای صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم. ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی.
حکومت بریتانیا میگوید که از هر 10 پناهجویی که از طریق مسیر پرخطر وارد آن کشور شدند، 9 تن آنها افغان هستند. بسیاری از پناهجویان توسط قایق‌های کوچک از طریق کانال بین بریتانیا و فرانسه به آن کشور انتقال داده می‌شوند. وزارت داخلی بریتانیا در گزارش گفته که ورود پناهجویان افغان به آن کشور نسبت به گذشته خیلی افزایش یافته.
وزارت داخلی بریتانیا میگوید اکثریت مهاجرین که از طریق کانال بین این کشور و فرانسه در سال 2022 وارد بریتانیا شدند، شهروندان افغانستان هستند. این وزارت گفته که ارقام تازه نشان میدهد که در سه ماه اول امسال میلادی 1094 تن از طریق این مسیر پرخطر به بریتانیا رسیدند، در حالی که در تمام سال گذشته صرف 323 تن وارد این کشور شده بودند. به گفته وزارت داخلی بریتانیا، از هر 10 نفر که از این مسیر به آن کشور رسیدند، 9 تنشان افغان هستند. در ارقام ارائه شده افغانهای شامل نیستند که بر اساس برنامه ویژه مهاجرت به بریتانیا منتقل شدند. به دنبال حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، صدها هزار افغان در جریان ماموریت داخلیه به بیرون از افغانستان منتقل شدند که بسیاریشان به امریکا، کانادا و کشورهای اروپایی انتقال داده شدند. اطلاعات وزارت داخلی بریتانیا نشان می‌دهد که پس از افغان‌ها اکثریت پناهجویان که در ماه‌های جنوری، فوریه و مارچ به آن کشور رسیدند، شهروندان ایران هستند که 16% پناهجویان را که در این مدت وارد بریتانیا شدند تشکیل می‌دهند. گفته شده که کمتر از 1% این پناهجویان شهروندان عراقن.
گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در افغانستان را نگران کننده خوانده. ریچارد بنت در نخستین گزارش خود از افغانستان به حیث محل یاد کرده که حقوق بشری در آن با تهدیدهای جدی مواجه است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در یک کنفرانس خبری در کابل از مقامهای طالبان خواست تا راهی را انتخاب کنند که ثبات و آزادی را برای همه افغانها به ویژه زنان به ارمغان آورد. ریچارد بنت در این کنفرانس خبری افزود:
Afghanistan is facing a plethora of critical human rights challenges.
افغانستان با چالش‌های متعدد حقوق بشر روبروست. این وضعیت بر زندگی مردم تأثیر عمیق داشته و من از مقام‌ها می‌خواهم که با چالش‌های بشری رسیدگی کنند و فاصله میان حرف و عملشان را از بین ببرند. من درباره وضعیت نادرست حقوق بشر در کشور ابراز نگرانی شدید می‌کنم. محو زنان از جامعه مایه نگرانی خاص است.
بنت تازه از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد متحد گماشته شده تا از وضعیت حقوق بشر در افغانستان گزارش بدهد. در اعلامیه امروز سازمان ملل متحد آمده که ریچارد بنت در دیدار 11 روزه خود از افغانستان از این استقبال کرد که فرصت یافت تا با رهبران طالبان، اعضای جامعه مدنی از جمله زنان، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، اقلیت‌ها، قربانیان نقض حقوق بشر، افراد دارای معلولیت و همچنان قوای قضاییه ملاقات کند.
بیشتر از خبر.
سلام و خوش آمدید. در ادامه
مخواه قدر کومه کنه کنار کنار خانه برای شخص خانه مرحل میکنه اگر افتکار کنش بکن.
این را در پیام هایتان میشنوید. رو آوردن مردم هرات به تداوی استفاده از گیاهان طبیعی.
من اخذی که یک سالی که نیم سال علمی بینده قد فایده نکرده باز حالی اینجا کنم یک بار دیگم یک اتری دیگه بردیم به کارتی بوده بازن او هم خوب شده.
اما پیش از آن جعفر احمدی نگاه دارد به روزنامه های جهان.
روزنامه واشنگتن پست با گشت و گذار ماموران اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در کابل پایتخت افغانستان توجه کرده است. روزنامه می نویسد زمانی که عبدالله عبید مسئول گروهی از افراد این اداره وارد یک بس شهری شد، مسافران زن بس چشم به زمین دوختند و صورتهایشان را پوشاندند. به نوشته روزنامه عبید به راننده بس دستور داد که به زنان بی حجاب اجازه ورود به بس ندهد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ماه جاری دستور داد که زنان و دختران در بیرون از خانه به استثنای چشمان تمامی اعضای بدنشان را بپوشانند. واشنگتن پست می نویسد که پس از این دستور ماموران این وزارت به خاطر نظارت از چگونگی رعایت حجاب اسلامی از سوی زنان بیشتر گزمه می کنند. مجله تایم می نویسد که شماری از پناهجویان افغان در ایالات متحده شکایت دارند که در بخش یافتن خانه با مشکل روبرواند. پس از آنکه طالبان در ماه آگست پارسال کابل را تصرف کردند، بیش از 74,000 افغان به ایالات متحده منتقل شدند. به نوشته مجله در آغاز به این افراد به مدت یک ماه تا سه ماه مکانهای بود و باش فراهم و ماهانه پرداخت $1,200 به هر فرد هم مد نظر گرفته شد. تایم نوشته که این پناهجویان همچنان می توانند که کمک‌های موقتی از سوی حکومت دریافت کنند، اما این پروسه به خاطر دشوار است که آنها با امور اداری آشنا نیستند. مجله به نقل از یکی از این افغانها با نام مستعار خدیجه نوشته که یک کلیسا کرایه خانه آنها را در ماهای جون و جولای می پردازد. او گفته که کرایه این خانه خیلی گران است و بدون کمک توان پرداخت کرایه را ندارند. تایم به نقل از یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که در جستجوی خانه های مناسب به پناهجویان افغانند، اما تا هنوز موفق نشدند زیرا به گفته او یافتن خانه مناسب دشوار است.
با وجود رشد طبابت عصری، شماری از مردم در ولایت هرات برای تداوی بیماران از داروهای گیاهی استفاده می کنند. آنها باور دارند که داروهای گیاهی نسبت به داروهای تولیدی عصری بیشتر اثرگذار است. در این گزارش بیشتر می شنوید.
شما این یک قاشق غذاخوری اینو می‌دازیم داخل یک قابلمه که سه لیوان آب می‌ریزیم، چهار روز الی سه روز اینا رو استفاده کنیم، قول می‌دم که 100% به لطف خدا. خب یعنی از
علی زمانی 50 سال می‌شود که در شهر هرات دکان عطاری دارد. او در دکانش صدها نوع داروی گیاهی دارد و خودش به بیماران و مراجع کننده ها این داروها را تجویز می‌کند. او بر رادیو آزادی می‌گوید روزانه تا 20 بیمار به نزدش مراجعه می‌کنند که بیشترشان زنان هستند.
یکی سردرده، یکی نگه میکنی از میدینه، یکی از گردینه، یکی از مثلا از پایینه. این هر کدوم اینا مختلفه. این هر کدوم از خود داروی دارم، از این داروی هم تجویز میکنیم، همون داروی که برای مخصوص همون پادردنه، مخصوص میده دردنه، مخصوص گرده دردنه، مخصوص مثلا حساب و سردرد.
زهرای 50 ساله عروس بیمارش را برای تداوی نزد علی زمانی آورده است. او میگد عروس 23 سالش بیماری نسایی دارد.
اون نقصی که یک سالی که نیم ساله علمی بینید یک نقصه نشون دادم برای شما از فایده نکرده که حالا اینجا کنم یک بوده که یک اتری دیگه بردیم به کارتی بوده بازن او هم خوب شده که همین مریضی بینه خوب شد.
اما ریاست صحت عامه طالبان در هرات میگوید که به هیچ یک از اتاریای این ولایت از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان جواز فعالیت داده نشده است. دکتر آصف کبیر معاون این ریاست در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
از جانب وزارت صحت عامه برای اینا تا مکنون در سطح ولایت هرات موردی که اینا چه خط خدمات را ارائه کرده میتونند و مجوز خدمات برای اینا وزارت صحت عامه مجوز خدمات برای اینا ندادند که اینا بیان به عنوان کسایی که در ارائه کننده خدمات صحی. ولی این مدت زمانی که اینا در بین جامعه از سالهای سال وجود داشته و کار کردند.
برخی از دکتران میپذیرند که اثرگذاری داروهای گیاهی بر بهبود مریضیا زیاد است، اما این داروها باید از سوی افراد آموزش دیده به مردم تجویز شود. خالد احدی یکی از این دکتران است. او میگوید که در بیشتر داروهای اصلی از گیاهان طبی استفاده میشود.
دارو یا گیاهی که به خاطر طبابت استفاده میشه باید توسط اشخاص که خبره باشن و در این مورد آموزش دیده باشن و دانش کافی داشته باشن. اغلب گیاهان به نامی که داروی گیاهی استفاده میشه یا به فروش میرسه توسط کسانی که غیر مسلکی هن و حتی نمیشناسن دوار به فروش میرسن که برای که سبب درمان نمیشه بیشتر سبب عوارض ناخواسته نیز خواهد شد.
بر بنیاد آمارهای صنف عطاران شهر هرات بیش از 1000 عطاری یا فروشگاه داروهای گیاهی در این شهر فعالیت می کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال از پیام‌های خودتان.